أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم تسبر المهراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء اللي يبعي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اما سؤالاتی که مربوط به مسائل فرشته علیه السلام و جریان آدم علیه السلام و کیفیت امر و نهی قبلا مبسوطاً چند مورد گذشت که فرشته ها به جریان امر شریعت دارای دینی باشن، پیغمبری باشن، امر تشریعی باشن به این صورت نقل نشده. یک، و در اون آسمان در اون فضا هم شریعت هنوز تبیین نشده. دو، برابر آیه سوره مبارکه بقره و طه شریعت وقتی که آدم سلام الله علیه به زمین آمد پیدا شد که فرمود اهبطوا الی الارض فاما یأتینکم منی. این چند بار در قرآن کریم مطرح شد. برابر این امر و نهی و نهی از نزدیک شدن شجره و اکل شجره و وسوسه ابلیس باید به روال همون عالم معلوم بشه. مطلب بعدی آن است که برابر این 10 بار، یعنی 10 بار وقتی الان ترم بشه 30 سال از این حرف ها، حداقل یک کسی که تازه رسیده که نباید ما برگ این که میگن امام باید رعایت از عفه مأمومین بکنه معناش نیست اگه کسی به رکعت 4 رسیده امام برگرده، که حرفهای قبلی رو به کتابهای نوشته شده به 10 بار چاپ شده باید مراجعه کرد. مطلب بعدی درباره این حرفی است که ان هذا لشیء یراد است. این حرفی است که 3 تعجب دارن، هم درباره توحید، هم درباره وحی و نبوت، هم درباره معاد. درباره توحید میگن مگر میشه عالم با همه پهناوری رو یه نفر اداره بکنه؟ آلهه متعدد میخواد تا امور متعدد را به عهده بگیره. انکار کثرت آلهه و اصرار به وحدت اله شیء عجاب. این تعجبی بود که درباره توحید داشته. درباره وحی و نبوت هم تعجبشون اینه که مگر انسان ممکنه با خدا رابطه داشته باشه، پیام الهی را بشنود؟ این تعجب. درباره معاد هم تعجب داشتن، عیزا مزدقنا کل مزدق عینا لفی خلق جدید. منتها درباره توحید تعبیر عجاب و عجیب و امثال ذالک رو به کار بردن. درباره وحی و نبوت و مسئله معاد اگر کلمه تعجب و عجیب و عجاب را به کار نبردن عبارت های تعجب آمیز را گفتن اینا لمبعوثون اعزاز مزدقتون کل وزر، که عبارت عبارت تعجب برانگیزه. مطلب دیگه این که انه وانتلقو وانتلق الملعو منهم انمشو واسبرو على آلهتكم انها زال شیون یراد. برابر تفسیر آیات با آیات، قرائنی که آیه قرآن تایید میکند، میفرماد که ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یعنی اون توطئه هایی که اقوام و ملل گذشته برای رهبران خودشون داشتن برای تو هم دارن. وقتی یه پیامبر آمد یه حرف جدیدی زد، متکلمانشون یه شبهه کلامی دارن، سیاستمدارانشون یه شبهه سیاسی دارن، توده مردم یه مشکل تقلیدی دارن که در اقوام گذشته بود. همه این سه مشکل برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم رخ داد. رهبران کلامیشون میگفتن مگر کثرت جای وحدت را میگیرد به مانند آن، و خدا عالم است به اینکه ما شرک را رسمیت دادیم و قادر است که جلوی کار ما بگیرد. اگر این کار بد بود خدا جلوی ما را میگرفت. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا و مانند. رهبران سیاسی هم اون حرف خودشون میزدن، میگفتن که این پیامبر آمده داعی ریاست و سیاست داره. این حرف را غالب رهبران سیاسی به انبیای گذشته میگفتن. در جریان هسته موسی سلام الله علیه، فرعون و اینها به سراها میگفتن به اینکه موسی کلیم آمده تا مصر را تصاحب کند و شما را از این سرزمین بیرون کند. در سوره مبارکه طه وقتی وجود مبارک موسی کلیم اون بیان را فرمود، فرعون و امثال فرعون اینا گفتن که اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، تو هدف سیاسی داری. به اقوامشون هم طبق آیه 63 گفتن به این که ان قالوا ان هازان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا. این تمدن کنونی مصر را موسی و هارون سلام الله علیه ما میخوان به هم بزنن. متکلمینشون یه شبه داشتن، سیاستمدارانشون یه شبه داشتن، توده مردم مقلد هم میگفتن ما سمعنا و هذا فی آبائنا الاولی. همه این سه خطر برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم پیش آمده. اونا میگفتن این نهازه لشیعون یراد، این یه غرض سیاسی دارد، میخواد بر مکه پیروز بشه. مشرکان هم میگفتن که خدای سبحان عالم است و قادر است، اگر شرک بد بود جلوی ما رو میگرفت. مقلدان هم اون ضلع سوم مثلث مشؤوم رو تشکیل میدادن، میگفتن ما سمعنا به هذا و آبائنا الاولین. حرفای اینها ما سبیانا به هزاف الملت الاخره. لذا این نهازا لشیعون یراد ناظر به این است که اون رهبران سیاسی میگفتن که این توطئه است. ولی این جمله میتواند فرمایش خود پیامبرم باشد، یعنی یه امریست که مقصد ماست، مقصود ماست، ما باید در این زمینه تلاش کوشش بکنیم. و جای این سوال نیست که چرا تثنیه گفته نشده مفرد آورده شده، چون این جامع بین الامرین است. اگر در انتزاع جامع، مفهوم جامع، مشترک جامع، مشترک معنوی پیدا کردیم، هر دو قسم را زیر مجموعه خود میگیرد. یعنی کل واحد از اینها گفتن ان هذا لشیء یراد. در آیه 11 هم فرمود جند ما هلالک محزوم و من الاحزاب، یعنی ما این شش قسمی که اول اینجا ذکر میکنیم، جریان نوح و عاد و فرعون و ثمود و لوط و اصحاب ایکرا که ذکر میکنیم، همه اینها کسانی بودند که با انبیا در افتادند و محکوم به سقوط شدند. 9 قصه دیگر هم در کنار این 6 قصه ذکر میکنیم که مجموعاً قصه های 15 گانه باشد. این قصه از 15 گانه یه امور تجربی هم که اون امور تجریدی را یاری میکنن. میفرمان شما اگه اهل استدلالید، توحید مبرهن است، وحی و نبوت مبرهن است، معد مبرهن. اگر اهل حس و تجربه هستید، 15 قصه از قصص انبیا تو خود خاورمیانه اتفاق افتاده باید قبول بکنید. یا اگر مورخید خودتون تحقیق تاریخی دارید، یا اگر آثار باستانی را میشناسید، آثار ویران شده، اینها سر راه شماست. در سوره حج غیر حج فرمود شما که از حجاز به شام برای کارهای تجاری سفر میکنید، این آثار باستانی سر راه شماست. انهما لبه امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن که اگر کسی وارد بزرگ راه شد بدونی که از کسی بپرسه چپ و راست بره مقصد میرسه، یه همچه بزرگ راه رو میگن امام. فرمود این دوتا رو محلی که ما ویران کردیم، انهما لبه امام مبینن و در این حال آیات للمتوسمین. متوسم کسی که وسم شناس است، موسوم شناس است، سیما شناس است، یعنی آثار میراث فرهنگی رو بلده. سیما به معنای صورت نیست، سیرا معنی علامت است، موسوم یعنی علامت دار. اگر گفته می شود سیمای این است، یعنی موسوم از سمه دارد، علامت دارد. فرمود علامت گذشته ها درش هست. اگر شما علامت شناسید، میراث فرهنگی بلدید، می فهمید که این مال کدوم عصر بود، مال کدوم قوم بود، مال کدوم کشور بود، مال کدوم سلطان بود. این فی ذلک لآیات للمتوسمین. پس سیات راه دارد برای باور کردن شما. یا پژوهشگر تاریخ باشید که بدونید این 11 این 15 قصه از کجا شروع شده. 6 تا که قبلا گفتیم، 9 تا هم الان میگیم. یا اگر پژوهشگر تاریخ و محقق و مورخ نیستید، لااقل گوش شنوا به حرف مورخان بدید. نشد خودتون آثار باستانی رو بشناسید، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بفهمید به اینکه عده هم بودن که بیراه رفتن و به سقوط کشنده شده. لذا به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اصبر علی ما یقولون. خیلی حوادث است که اتفاق افتاده با صبر و بردباری رهبران الهی حل شد. نمونش این است، یک از این انبیای نهگانه حالا ما بر شما میشماریم. وذکر عبدنا داوود. این داوود ذل عید است، این عید جمع نیست، مفرد است، یعنی قوه است، یعنی دارای قدرت بود، رهبر انقلاب بود، قتل داوود و جالوت بود. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این رهبران الهی که آمدن به انسانها دو تا خطاب دستور دادن، یکی در باره اصل جهان است، یکی درباره کیفیت جهاد و دعوت به اسلام امثال ذالک است. درباره اصل جهان رهبران الهی آمدن گفتند در عالم ابزار کشتن فراوان است، ابزار کشتار جمعی هم فراوان است. ما آمدیم با همه قدرت که توانی داریم، نه خودمون از اینها استفاده میکنیم، نه به شما اجازه میدهیم که ابزار کشتار جمعی بسازید، نه جمعیتی را هم تشویق میکنیم به سمت سلاح کشتار جمعی برن. خب شما از داوود سلام الله علیه مقتدرتر، یه رهبری که قتل داوود و جالوت باشه، یه رهبر ملک و ملکوتی باشه که امت را جذب کرد، یک سنگها و کوهها و دشت و دمن را جذب کرد، دو همه در نماز جماعت داوود سلام الله علیه شرکت میکردن، یعنی سلسله جبال با او بودن، سلسله پرنده ها با او بودن، با او هم نوا بودن، هم تسبیح بودن، هم تکبیر بودن، هم تحلیل بودن، هم تحمید بودن، که خدا فرمود به همراهی داوود اینها خدا را عبادت می کردن. گذشته از این که اون آهن سخت و سرد را هم فرمود ما در دست داوود نرم کردیم. صنعت زره بافی را به او یاد دادیم، اما آهنی که کوره های بلند میخواهد تا او را آب بکند ما در دست داوود سلام الله علیه مثل موم نرم میکردیم و علن ناله الحدید. اعلانه حدید غیر از تعلیم کیفیت اعلانه است. یه وقت از انسان راه کوره سازی را، کوره های بلند را، ذوب آهن را، ذوب فلزات دیگر را، ذوب جرمای سنگینتر را، فولاد را با درس خوندن و درس دادن یاد می دهد و یاد می گرد. خب اون صنعت است، اون علم است. اما یه وقتی ذات اقدس اعلام فرماد ما دست توانمند و اعجاز برانگیز داوود را طوری قرار دادیم که این آهن سرد را مثل موم نرم می کرد. اینجا تعلیم نیست، به علمناهو اعلانت الحدید نیست، بلکه همون به علن ناله الحدید. این ممکن است کسی درس بخونه چندین سال چه حوزه یا دانشگاه که آهن رو مثل موم نرم بکنه. این راه فکری ندارد، چون به قداست روح وابسته است. معجزه این طوره، کرامت این طوره، کار انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام این طوره است که آدم سالا درس بخونه بفهمه چجوری آهن رو نرم میکنه. علم یعنی علم، یعنی مفهوم و موضوع و محمول و قیاس. اینا یه راه فکری است، اما به قداست روح، با قداست روح اون معجزه حاصل میشود. چون راه فکری ندارد سخن از تعلیم نیست، از سنخ علم نیست، از سنخ عمل است. و الان ناله الحدید. خب رهبر انقلاب هست، حکومت تشکیل داد، همه زیر مجموعه هستند، دشمنان فراوان دارد، آهن سرد و سختم بدون کوره ذوب آهن در دستور نرم می شود. اما این پیغمبر دیگه حالا شمشیر و تیز و نیزه و دشته و خنجر بسازه نیست، این فقط زره می بافه تا سلاح دفاعی باشه. حرف انبیا برای جوامع بشر اینه که اینا آمدن به ما بگوین اگر قدرت ها در اختیار شماست با سلاح دفاعی بسازید که کسی از بین نرود. این کار داوود بود. پسرش سلیمان سلام الله علیه ما هم که آمده قرآن کریم دارد ما کاری کردیم که این معدن مصر مثل معدن آب پیش او روان بود. و اصلنا یعنی اصلنا، یعنی جعلنا القطر سیلا له. ما این معدن قطر و مصر را مثل معدن آب روان کردیم. خب از این قدرت بالاتر، خب این معدن مصر که میتواند سنگین ترین سلاح‌های کشدار جمعی را به همراه داشته باشد، وجود اون مبارک سلیمان دستور داده شد، سلیمان هم همین کار کرد، از او دیگ ساخت، ظرف ساخت، صدر ساخت. این راه استفاده از قدرت است. تنها مشکل جهان این است که نمیدواند این قدرت را در چرا صرف بکند. همه تلاش و کوشش و این است که بگوین قد افلح الیوم من استعلا. الان هم که بینید دم از دموکراسی میزنن بلکه دست همه اینها رو ماشه اتمه، از بس اینا آدم کشتن خسته شدن. چند بار به عرضتون رسید جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم را همینها را اندازی کردن. در ظرف یک قرن بیش از 70-80 میلیون را همین ها کشتن که الان دم از داعیه دموکراسی و آزادی و امنیت میزنن. از بس کشتن قصده شدن و منتظرن یک راه نجاتی باشد. اون راه نجات اسلام است. اسلام میگوید اگر قدرت داشتی معدن مصر مثل آب روان در اختیارت باشد، از این ظرف بساز نه شمشیر. اگر مثل داوود پیغمبر شدی که آهن را توانستی نرم کنی، با او زره بباف نه شمشیر. این حرف دینه، این حرفی است برای جوامع بشر برای همیشه. سا این که فرمود ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم، اینه اون است که میتواند جهان را اداره کند. این است که بعد امنیت بیاره، آزادی بیاره، استقلال بیاره. وگرنه با تروریست پروری و داعش پروری و سوریه رو با آشوب کشوندن و در کشورهای دیگر فساد فراهم کردن، این هرگز آرام نمی شود جهان. اینا بیجا تبل ستم میکوبند. فرمود به اینکه او عید داشت، قدرت داشت. میخواهی بفهمی قدرت داوود چی بود؟ انا سخرنا الجبال معه. یک ما باید بگیم شما سلاحتون رو بذارید زمین، نه خودمون سلاح فراهم میکنیم. با سلاح داشتن جنگ جهانی سوم میشه چهارم، پنجم، ششم. مگر با سلاح میشه جامعه رو اداره کرد؟ اگه با سلاح جامعه رو اداره میکردن، اون رهبر انقلاب چرا زره میبافت؟ اون سلیمانی که سلطنت ملکوتی داشت چرا با اون معدن مس ظرف می ساخت که مشکلات مردم حل بشه؟ ذات اقدس اله اونا را نیافرید تا انسان ازش وسیله کشتار استفاده کنه. این که می بینید ما در و دیوار این حرم را می بوسیم، واقعا برای این که اینا ما را آدم کردن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل می کند که چون خرید و فروش اسلحه در زمان جنگ، اگر کسی با ملت مسلمان در جنگ است، فروش سلاح به کافر خب حرامه دیگه. مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند کسی آمده خدمت امام سلام الله علیه، عرض کرد که یبن رسول الله، دو تا قریان هر دو کافرن، هیچ کدام مسلمان نیستن، اینا یه جنگی دارن، خرید و فروش اسلحه الان سوداوره، از ما میخوان اسلحه بخرن، بفروشیم یا نفروشیم؟ حضرت یه جمله کوتاهی فرمود که سه تا مطلب درش هست. فرمود بیعه ما ما یکون ده ما، فرمود بله بفروش، یک، ولی به هر دو کشور بفروش، دو، فقط سلاح دفاعی بفروش، سه. این حرف برای همیشه زنده است. یعنی به هر دو سپر بفروش، خود بفروش، زره بفروش، جوش اینو بفروش، به هیچ کدام شمشیر نفروش، ولی اونا کافرن. این جهان را نگه میدارد. شما شرق آباد کردی، غرب اینطور شد، اون کیف را آباد کردی، جای دیگه به هم خورد، کریمه را آباد کردی، جای دیگه جنگ شد. اینا در لبه جنگن. یک کسی که سلاح دستش هست سعی میکنه این رو به کار ببرد. گفت از سلاح تولید نکن. این که مراجع فتوا میدن داشتن سلاح اتمی برای هیچ کس جایز نیست، ساختن سلاح اتمی هم برای هیچ کس نیست، برای همینه دیگه. بلاخره ما انبیا را قبول کردیم، اینا کشور را، اینا حکومت کردن، آدم کردن، اینا حیوانات را رام کردن. ما میخوام انسان را رام بکنیم، نمیتونیم. خب همه حیوانات اینا رام کردن دیگر. این که درد ما حیوان رام میکنیم مگر برای تحصیه؟ در باره انسان ها خب برجا برای تحصیه، اما در باره حیوانات چه اصراری دارد که قرآن کریم میگه فرون حیوان، فرون حیوان، فرون حیوان، فرون حیوان را داوود سلیمان رم کردن؟ یعنی کل انعام باشید، حق اقل از این ازل نباشید. حیوانات هم که قابل تربیت، کلب معلم چرا رهاورده کلب معلم حلاله؟ این شکارچی تو اول سوره بارکه مائده بحثش گذشت دیگر، شکارچی اگه نام بارک الله رو ببره، تیر را رها کنه به طرف یه صیدی، این تیر به پای صید بخوره مثلا، که این صید نتواند حرکت کند، این سگ شکاری بره این تیر رو خفه کنه، اون حیال و طیب و طاهر است، بدون تزکیه، بدون ذبح شرعی. خب اگر این سگ شکاری این حیوان رو گرفت و خفه کرد و آورد، حلال است یا نه؟ طیب و طاهر منطقه، باید چون جا دهنش، جا که دهن زده نجس است، باید بشورد دیگه، ذبح نمیخواد. اگر یه حیوانی تربیت بشه، فرمود کلوم ما امسکنه، دیگه نگید ما که سرش نبریدیم، این حیوان تربیت شده است، دسترنج سگ تربیت شده حلال این حیوان. خب بله، اصرار قرآن کریم چه در سوره سبع، چه در سوره سا، چه در سوره صبر، که اینا حیوان را تربیت کردن. یعنی این غرب باید بداند از حیوان کمتر نیست دیگر. هر روز جنگ، هر روز تحریم، هر روز کشتار، هر روز آشوب. اگر این جنگ جهانی اول و دوم یه مقداری از حافظه اینها بگذرد، اینا خدای ناکرده دست به جنگ جهانی سوم میزنن. مگر وحشیت اسرائیل کمه؟ 60 سال یه عده رو تو اردوگاه نگه داشته، مگر حیوانیت از این بدتر هست؟ انبیا آمدن که بگوین ما قدرت داریم بیش از اون مقداری که در اختیار افراد عادی است، از بهترین قدرت برترین استفاده رو بردیم. خب تمام این ظروف های بزرگی که در جریان سلیمان سلام الله علیه است به دستور حضرت ساخته شد دیگه، تمام این زره ها به دستور داوود ساخته شده دیگه. گوش بدید، اگر چرونشه این حرفا رو اینا آوردن گفتن برای اینکه ما رو به این مقام والای آدمیت برسانند. اومد انسان وقتی میتواند معاش و معاد رو به هم جمع بکند، دنیا و آخرت جمع بکند که مدیر و مدبر باشد، یعنی از جریان دنیا حد اکثر بهره صلح و صفا رو ببره، وسایل آرامش رو ببره، وسایل سعادت رو ببره، جلوی خون ریزی رو بگیره، نه بیراه بره، نه راه کسی رو ببنده، دین خودش هم حفظ میکنه، دنیا خودش هم حفظ میکنه، دنیای دیگران رو هم حفظ میکنه. این وجود بارک هست امیر بود وقتی نامه نوشت برای مردم مصر، فرمود به این که بالاخره یه عده اسلام آوردن، یه عده اسلام نیاوردن هنوز، چون اسلام هنوز به اون قسمت غرب نرفته بود. فرمود مالک یه عده مسلمانن یه عده کافر، اگر اونا که مسلمانن که خو اخون لکه فی الدین، اونا که کافرن نظیرون لکه فی الخلق، با اونها عاقلانه و عالمانه رفتار بکن، برو کافرن ولی در پناه دولت اسلامن، بالاخره بذارید از امنیت برخوردار باشن. دنیا اینا رو تعمیر بکنید، کم کم آخرت اینها رو یاد اینها بدید که به راه بیافتن. غرض این است که جهان را اینا دارن به این صف اداره میکنن، چه در سوره سبع چه در این سوره. اصرار قرآن این است که حیوانا با او بودن، این چه اثری داره که حیوان با وجود بارک داوود بود؟ یعنی او توانست حیوان را رام بکنه، یعنی رهبران الهی حرفشون در حیوانات اثر دادن که با هم زندگی میکردن، مگر گرگومیش اونجا با هم زندگی نمیکردن، مگر اون ظالم و مظلومی که تو جنگل حمله میکردن اونجا کنار هم به سر نمیبردن. فرمودن اینا حیوان را نرم کردن، شما لااقل حد اکثر خب با خود انسان ها بسازید. وذکر فلک عبدنا داوود، که او دارای عید یعنی قوه بود، این عید مفرد است. چرا به یاد او باش؟ چون داوود همیشه میگفت یا الله، آبه یعنی رجعه، عواب یعنی پر رجوع، دائما میگفت یا الله، دائما به یاد حق بود. نه تنها او، شاگردان او، شاگردان حضرت داوود کیا بودن؟ سلسله جبال، سلسله حیوانات، سلسله طیور، اینا در مکتب داوود یا الله یا الله یا الله یا الله این جهان را آباد بکنند. معجزه وجود بارک ولی هست همین وقتی که آمد این چنین حکمی کند، مردم را با عقل می شود اداره کرد، نه با زور و سلاح کشدار جمعی. از برترین و بالاترین معجزه وجود مبارک حضرت این است که حالا در زمان ظهورش ذات اقدس اله دستش را علی رؤوس الانام می گذارد، دست وجود مبارک حضرت هم رو سر مردم قرار می گیرد به عنایت الهی، یکمل و احلامهم، عقل مردم بالا میاد. اداره مردم عاقل سخت نیست، الان 7 میلیاردی که رو زمینن، اگر آدمای عاقلی بودن زندگیشون ادارهشون خیلی آسان است. حضرت که آمد با کشدار که جمعیت و جهان را اصلاح نمی کند که، الان اگر ظهور بکند جمعیت 7 میلیاردی 3 میلیاردشم بکشد تازه اول دعواست، 6 میلیاردم بکشد تازه دعوا بیشتره. مگر با کشدار بشر اصلاح میشه؟ با عقل اصلاح میشه؟ این از برترین معجزات وجود مبارک حضرت است که با ظهورش عقل حاکم می شود. آدم وقتی بفهمد نه بیراه می رود نه راه کسی را می بنده. فرمود داوود کوه ها را آدم کرد، حیوانات آدم کرد. همین حرفا رو تو داری مردم میزنی، قدرتت هم بیش از قدرت داووده. اگر خدای سبحان میفرماید یه عده قلوبشون کل هجاره او اشد و قصبه، برای همینه من اگه هجاره را داوود پیغمبر تربیت کرد. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق، بامداد شامگاه. حالا یا چون عبادت در این دو وقت حساس است، یا این تعبیر روزانه ما که میگیم صبح و شام یعنی مستمرن، این کلمه معهو یا متعلق به یسبحنه است که معهو یسبحنه میشه تسبیح دست جمعی، یا متعلق به سخرناست، سخرنا معهول جبال. در بخشای از آیات هر دو مطلب از اونا استفاده میشود که ذات اقدس اله طرزی سلسله جبال را رام کرد که در هنگام تسبیح و تقدیس هماهنگ با داوود پیامبر سبح قدوس میگفتن، سبحان الله میگفتن. درست از هر موجودی مسبح حق است برابر سوره اسراء که فرمود ام من شئن لا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن نظم بخشیدن، بامداد چه ذکری، شامگاه چه ذکری، با رهبر ذکر کردن، این در زمان داوود سلام الله علیه، در زمان سلیمان سلام الله علیه و در زمان وجود بارک حضرت سلام الله علیه، اینا اتفاق افتاده و اتفاق می افتد. نه تنها جبال و طیر محشوره، طیر را هم پرنده ها را هم با او جمع کردیم. طرزی وجود مبارک سلیمان پسر داوود هدهد را تربیت کرد که این در حد یک حکیم و متکلم استدلال بکند. مگر هر پرندهی هر حیوانی اینقدر می فهمد؟ وقتی سلیمان سلام الله علیه گفته بود که چرا تأخیر کردی، چرا غیبت کردی، عرض کرد که من این نامه را رسوندم، من اینی وجدت و اون امرأه را به قومها یسجدون للشمس من دون الله، چرا اینها خدا را نمی پرستن؟ اون که بعدها گفت ای یار قمر بهتر، یا اون که قمر آرد، ای دوست شکر بهتر، یا اون که شکر سازد، از اینجا گرفته. هدهد می گوید چرا اینا قمر را می پرستن، قمر آفرین را نمی پرستن؟ چرا شمس را می پرستن، شمس آفرین را نمی پرستن؟ الله یسجد لله الذی یخرج الخبئ فی السماء، این حرف یک حکیم است. این رو وجود مبارک سلیمان تربیت کرده. فرمود حیوان یعنی حیوان، اگر گوش به حرف انبیا بده حرفش این میشه، شما که از اون کمتر نیستید. این رو مردم حجاز گفته. فرمود ما این پرنده ها رو که شما شنیدی، این یه قصه نیست که کسی مخفی کرده باشه یا به کسی گوش کسی نرسیده باشه، که فرمود و طیر محشورتن کلون، یعنی خود داوود، سلسله جبال، سلسله پرنده ها، لهو اواب، یعنی لله اوابن، همشون رجوع به الله هست. اگرم به خدمت داوود میروند بر این که مأمون به خدمت امام برود که همه دست جمعی بگوین سبح القدوس، کلون لهو اواب. این قدرت ملک و ملکوت داوود بود، قدرت ملکش هم و علن ناله الحدید است، قدرت ملکوتش هم که سلسله جبال و پرندها در پیشگاه او خاضعن. و شدد ناملکهو که بعد آیات قبل گذشت و آتیناه الحکمه، حکمت هم خیر کثیر است، معارف الهی، چه حکمت نظر چه حکمت عمل خیر کثیر است. و فصل الخطاب، مقام قضا و داوری که بخواهد اون حرفی که بالاخره خاتمه بخش باشد، فصل الخطاب باشد، نزاها را خاتمه بدهد، داوری کامل بکند بین متخاصمان، ما این فن را هم به وجود مبارک داوود دادیم. این سرفصل این قصه است که دو نفر به عنوان متخاصم به پیشگاه داوود سلام الله رفتن، ذات اقدس اله به عنوان سرفصل فرمود ما علم فصل الخطاب یعنی قضا و داوری را به او دادیم تا او بین متخاصمان عاقلانه و عادلانه حکومت کند. اومد با وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که و هل اتاک نبع الخصم، این الخصم جنس است، شامل فرد و جمع، کثیر و واحد همه می شود. فرمود الخصم یعنی اونا که دشمن یکدیگر بودند، تخاصم داشتند، نزاعی داشتند، محکمه را میخواستن، مرجع را بدن. اون قصه را شدیده از تصور المحراب، اون جایی که وجود مبارک داوود نماز میخوند بدون اینکه از در وارد بشوند، از اون سور، از اون بالای سور به دیوار آمدن. تصوره یعنی از بالای سور آمد، تسنمه یعنی بالای سنام شتر وارد شد. این تسنم یعنی به سنام شتر رسیدن، این تصور یعنی بالای سور و دیوار رسیدن. چون از اون راه وارد شدن، وجود مبارک داوود احساس هراس کرد که اینا کیان. از دخلوا علی داوود ففزع منهم، مستحضرید که انبیای الهی چون موحدن از غیر ذات اقدس اله خشیتی ندارن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله، اینا در خشیت موحدند. خشیت اون تأثیر قلبی است، یعنی انسان معتقد باشد که از این ناحیه ضرر به او میرسد، این فقط مال خداست، چون کار از غیر خدا ساخته نیست. اما خوف که تأثیر قلبی نیست، تأثیر عملی است، این فراوانه. یه وقتی مار عقرب داره میاد، انسان میترسه خودش کرایه بره. اتومبیل سریع داره میاد، میترسه خودش کرایه بره. این کار عاقلانه است، این با توحید مخالف نیست. اما خشیت که تأثیر قلبی با اعتقاد به مبدأ اثر بخشی، این فقط درباره ذات اقدس اله است که یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، که این توحید در خشیت است نه در خوف. لذا فزع و خوف و این گونه از امور فراوان است، امر عادی است، ترتیب اثر عملی دادن. ففزع منهم، اون مهمان ها که وارد شدن، حالا یا فرشته بودن یا هر راه دیگر، به وجود مبارک داوود سلام علیه گفتن لا تخف، نترس. خصمانه، این خصمانه معناش نیست که ما دو نفریم. این که گفت نبع الخصم استصوروا، ضمیر جمع مذکر آورد، معلوم شده چند نفر بودن. حالا این چند نفر به دو گروه تقسیم شدن، این گروه الف 5 نفر، اون گروه با 5 نفر، یا اینا 10 نفر، یا اونا 10 نفر، یا اینا 3 نفر، یا اونا 3 نفر، یا اینا 2 نفر، یا اونا 2 نفر. بالاخره یه چند نفری از بالای سور به دیوار آمدن که تصوروا، ضمیر جمع مذکر، جمع مذکر سالم است. اما اینجا تثنیه است، تثنیه معنیش نیست که دو نفرن، دو تا خصمن، ممکن است که اون خصم 4 نفر باشن، این خصم هم 4 نفر، 4 نفر از اون طرف، 4 نفر از این طرف. خصمان بقا بعضنا علی بعضن فحکم بیننا بالحق یک ولا تشتت شتت، یعنی بیراه رفتن، تجاوز و تعدی از عدل و عقل را روا ندار. دو وحدنا الى سواء سواء صراط، این سه، هر سه جملهش تأکید است. هم خودت بیراه نرو، هم ما را به بیراه نبر، هم مشکل ما را حل کن، اون که سواء صراط است، راه مستقیم است، بین ما داوری کن. اصل قضیه اینه، این شخص برادر من است، این متخاصم اشاره کرد به خصم دیگر، گفت این برادر منه، 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم. با اینکه او 99 گوسفند دارد، من یک گوسفند دارم، به من گفت اکفلنی ها، یعنی اجعلنی کفیلن لتلک نعجت الواحده، به من بسپار، به من بده، ملک من بکن، که من 99 گوسفند دارم بشه 100 گوسفند، مرا کفیل این نعجه قرار بده. اکفلنی ها، و عزنی فی الخطاب، بر من در گفتگو و مناظره و اصرار پیروز داره میشه، من چیکار باید بکنم؟ اون نیازی هم ندارد و من نیازم به همین یک گوسفند است. تا این جمله را به عرض داوود سلام الله رسید، خب این جمله است عاطفه برانگیز وجود مبارک داوود سلام الله، قبل از اینکه حرف اون متخاصم دیگر را بشنود، برابر مفروض سؤال، نه داوری، چون داوری باید بعد از شنیدن طرفین دعوا باشد، و القاضی لابد ان یحذرهم المغضی علیهما، اون مغضی علیهما دوم باید حاضر باشه حرف خودشه بزنه تا قاضی داوری کن. قبل از اینکه حرف متخاصم دیگر را بشنود، برابر اینکه این مطلب تا این اندازه عاطفه برانگیز بود، فرمود لقد ظلمک به سؤال نعجتی که اعلان آجه، این گفت این گوسفند رو که یکی زمینه اون 99 تا بکن، یه ستمی نسبت به شما روا داشته، و ان کثیر من الخلطاء یبغی بعضهم علی بعض، خیلی از شرکا هستن که نسبت به دیگر ستم روا می دارن، مگر اونا که مؤمن باشن از در عقیده یک، و عمل صالح داشته باشن از در رفتار دو، البته این گروه کمن. از این به بعد وجود مبارک داوود متفتن شد که این چه صحنه ایست، متفتن شد که آزمون الهی است و زمینه راحل فراهم میشه، والحمدلله رب العالمین.